خارج اصول جلسه 23 یک شنبه 21/8/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علا آبائه فی هازه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. سوالی شده مرتبطه با بحث اصول، البته ارتباط موضوعی نداره، ولی همون بحثی که شد راجع به مسجد و حکم فقیه عرض میکنم بعد وارد بحث میشیم. سوال کردن که همانطور که امام حکم شرعی رو برمی‌دارند، منظورشون از حکم شرعی یعنی حکم تکلیفی، دقت داشته باشیم فضلا تعابیرمون رو حساب شده انجام بدیم، همانطور که امام حکم شرعی یعنی تکلیفی رو برمی‌دارن یا جعل می‌کنن، مثل حرمت متعه رو برای برخی از اصحاب آوردن، همانطور هم حکم وضعی جعل می‌کنن، مثل پرداخت زکات برای اسبان، که باز تعبیر زکات نکنید، ولو شیخ خور رو اینا دارن که حضرت امیر جعل زکات کردن، نداره زکات، داره که حضرت این کارو کردن. حالا ممکنه بگیم مالیات، عنوان زکات تو روایت نیست. حالا همانطور هم در موضوعات تصرف میکنن، مثل عدم شک برای کثیر الشک از باب ورود یا حکومت. خب همینطور فقیه هم بتواند در موضوعات دخل و تصرف کند. به نظر می آید قبول یا رد این موضوع بیشتر از آن که به دلالت ادله برگردد به دل و جگر فقیه برمی گردد. بعدم مثال زدن به مرحوم امام خمینی و نظراتی که داشته ایشون. باز در ادامه دارن، من معتقدم بیشتر از دلالت ادله در فهم حکم شرعی این خصوصیات شخصیتی و اخلاقی فقیه هست که بر برداشت او از ادله اثر میگذاره. مرحوم آقای بهاری همدانی در کتابش میگوید فقهایی که در شبهات بدویه براعتی میشوند یا احتیاطی، اینها یک دلیلش به خاطر طبع که غلطم طبع شده و خلقشان است. ببینید من مخصوصا سوال خواندم که یه پاسخ کافی انشاءالله به دوستمون داده بشم و هر کس که مثل ایشون فکر میکنن. ببینید همونطور که من دیروز اشاره کردم، مسئله جعل حکم تکلیفی یا مثلا برداشتن حکم تکلیفی، یه چیزی رو فقیه بر یک نفر، البته به حکم حکومتی حواستون باشه، واجب کنه یا به حکم حکومتی حرام کنه، تقریبا همه قبول دارن. سیره ائمه بوده، فقها هم در طول تاریخ داشتن. مثلا در مکاتب یادتون باشه میگفتن یجبر المحتکر بر بیع اجناسش، یعنی اگر احتکار کرد و مردم نیاز دارند، خب اینجا واجب میکنه فقیه بر محتکر که جنس رو بیار تو بازار بفروش، اجبار میشه. خب این ایجابه دیگه. یا اون مثال دیروز که زدیم، چنانچه ائمه هم داشتن، اما همونطور که عرض کردم محضرتون، در بحث حکم وضعی محل خلافه، ولو خود ما فی الجمله قبول داریم. یعنی میگیم اگر مصالح عام مسلمین اقتضا کنه و راه دیگری هم نباشه، فقیه ممکنه به طور موقت مثلا یه حکمی رو جعل کنه. فرض کنید بگه مثلا فروختن فلان منطقه به یهودی ها به مسیحی ها باطله و همچون حقی داره، ولی خب محل بحث دوستان جوان ما یه مقدار احتیاط کنن، چیزی که ما به زور با انشاءالله ماشاءالله درستش میکنیم اینطور راحت نگیم. یا مثلا در ادامه اونجایی که امام میگن لا شکل کثیر شک، این اصلا ربطی نداره. حواستون باشه لا شکل کثیر شک حکم شرعیه، حکم شرعی الهیه. یعنی خداوند فرموده انسانهای کثیر و شک به شکشون اعتنا نکنن تا مداوا بشن. حکم و امام هم وقتی بیان کردن نه به عنوان حکم حکومتی، لذا حکم ابدی هم هست، به عنوان مبین شریعت امام بیان کردن. ولی اونجایی که به علی ابن یختین میگن تو حق متعه نداری، اون حکم حکومتیه، اون دیگه حکم الهی نیست. البته رو ضوابطه ولی قسیم حکم الهیه. ببینید اونجایی که حکم الهیه با اونجایی که حکم حکومتیه داریم قاطی میکنیم، اینا رو باید دقت کنید. تنها منبعی که من میتونم سفارش کنم، میدون که فقه و مصلحته، مسئله حکم حکومتی فرقش با حکم الهی اونقدر ظریفه که حتی برخی نتونسن جدا کنن. پس اینا رو با هم عط نکنید. و اما این دل و جگری که گفتید، خب ببینید دو تا مطلبه، شکی نیست، دوست دارم دقت کنید مطلب رو، شکی نیست که ببینید نگاه و دیدگاه فقهای ما تو برداشت از ادله، تو تعامل ادله متفاوته. درست؟ یعنی مثلا اگر یک کسی یک نگاه مثلا عدالت محور داشته باشه، یه نگاه مقاصدی داشته باشه، ممکنه یه جاهایی فقهش یا حتی مثلا محیط اجتماعیش اطرافش متفاوت باشه. یک کسی که مثلا فرض کنید در یه محیط بسته بسیار سنتی میاد بالا، تا یک کسی که در یک محیط باز. البته من جالبه بدانید نقضشو دیدم، یعنی کسی دیدم که در یه محیط باز، حالا نگم کجا، تو دل غرب بزرگ شده، ولی به قدری سنتی فکر میکنه، میاندیشد، که گاهی انسان مشمئز میشه از این همه فکر بسته. و بالعکس کسی ممکنه در قم باشه، در همه کوچه های قم میره میاد، ولی نگاه یه نگاه اجتماعی مثلا فلانه. بله ببینید من نمیتونم انکار کنم اثر فعل جمله رو، اما یه دفعه خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، یه دفعه هم نگیم مثلا بوی فقیه دهات بوی دهات میده، بوی فقیه شهر شهر میده. چون این کلمات میدونید کلمت و حق، حتی یراد و منها الحق، اما یراد و بها الباطل. اینا دقت کرده بودید تو نهج البلاغه هست، کلمت و حق یراد و بها الباطل. من چون بها دارن حضرت منها ندارن، فکر میکنم حضرت میخوان بگن کلمت و حقن، ولی یستفاد و بها یرادو وقتی با بامیاد توش تضمین میشه معنای استفاده. یعنی بعضی وقتا کلام حقه، گویندم معنای درست اراده میکنه ولی استفاده باطل ازش میشه، بعد اینو دست میگیرن و سوء استفاده میکنن. این حالا حواسمون باشه. مثلا مثالی که دوستمون زدن از یکی از محترمین، براعتی ها به طبعشون برمیگرده، اخباری ها به طبعشون برمیگرده، این ما عملا خلافشون میبینیم. شما ادله براعتی ها رو ببینید، اونا مفصل به روایات تمسک میکنن، احتیاطی ها هم به روایات تمسک میکنن، اتفاقا اخباری ها تو زندگیشون محتاط تر از براعتی ها نبودن، بلکه برای بعضی از جهات که اصلا بعضی هاشون ول بودن، اصلا فحشایی که میدن معلومه که خیلی رها بودن، آزاد بودن، البته بعضی هاشون هم نه، خیلی محترم بودن. ما شیخور هم داریم اخباریه، صاحب حدایق هم داریم اخباریه، محدثین مجلسیین داریم اخباریان، ولی به هر حال بعضی هاشون نه. علایه حال یه چیزی نگیم که واقع و تجربه تایید نکنه، ولی البته طبع انسان متفاوته. بله، گاهی یه روایتی رو که مثلا فرض کنید ما اصلا زیر بارش نمیریم، یه آقای دیگه مسلم میگیره. یه بحثی من داشتم چند وقت پیش با یکی از محترمین قم در مشهد، بحثمون بود یه شبی، ایشون به عنوان یک نقضی بر افکار ما، اون روایتی هست که اگر مردی ازدواج کنه و دختری رو بگیره، فقط یک بار مثلا به قدر همون لازم با زن نزدیکی کنه، دیگه حالا هرچه هم زن اذیت بشه، اذیت کنه، قد ابتلیت فلتصبر، باید زن صبر کنه، دیگه حال مبتلا شده دیگه. مثلا یه دختر فرض کنه 12 ساله 13 ساله اگر ازدواج کرد با یه جوان بی تعهد، دور از شأن همه، میگن نامرد دیگه، حالا تعبیر قشنگ نیست، دیگه حال ازدواج کرد، خب صبر کنه. حالا 60 سال مگه چقدر، 70 سال صبر کنه؟ قد ابتلیت بل تصبر، باید صبر. دیدید هست تو روایات هست. ایشون اینو آورده بود که خب شما که مثلا گاهی بحث از اخلاق و عدالت و اهداف عالیه شریعت می به من میگفت مقاصد میزنید، خب این حدیث چیکار میکنید؟ گفتم خب بزرگوار، اولا روایت ضعیف و سنده، یعنی ما باید به روایت ضعیف و سندم عمل کنیم، دقت کنید آخر روایت سند، ثانیاً اصلا سند داشته باشه صحیح اعلایی. خب این روایات که میگه اگر از ما یه چیز رسید خلاف روح قرآن بود، روح سنت بود، به کنار بذارید یا به دیوار بزنید، کدام روایاته؟ روایت ضعیف که زمین خورده است، اون که نمیخواد به زمین بزنیم. روایت صحیح که برای سند درست کردن، حال اون جریانی که بلدید، خب باید کنار گذاشت. گفتم بله اتفاق من راحت کنار میذارم. آقای شما میگی قول معصوم، گفتم آخه این نهایت روایته، روایت قول قطعی معصومه. بله اگر من از گوشم بشنوم که هرگز نخواهم شنید، اگر با این دو گوشم بشنوم که هم مطمئن شم این که داره حرف میزنه امام صادقه، منم درست دارم میشنوم، مال خولیا نگرفتم، قبول میکنم. اما این ببینید این نگاه که مثلا حالا ایشون این نقض رو آورده بود بر افکار ما و چیز ما، بله اینا فرق میکنه، متفاوته. ایشون راحت میگیره، مطمئنم نیستم ایشون منصرف شده باشه و فتوا هم میده، ولی ما هرگز اینو مثلا فتوا نمیدیم. این مقدار فضلا، شخصیت فقیه، نگاه فقیه تفاوت میکنه. اما دیگه بیدر و پیکر نکنیم بحث رو. مخصوصا خواستم اینو توضیح بدم که به یک لذات بین، من انکار نکردم تأثیر شخصیت فقیه رو در برایند فتوا، اما بیدر و پیکریش و مهار ناشده هم قبول نداریم. حواستون باشه، این مقدار طولانی شد، سریعتر پیش میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، قرار شد که ما یکی دو جلسه محدود راجع به دلالت فعل بر زمان یا عدم دلالت فعل بر زمان صحبت کنیم. بتونم گفتم اثر فقهی و استنباطی نداره، ولی اثر علمی خوبی داره. و مثلا نمیشه درس خارج ما بخونیم ولی با این مسئله آشنا نباشیم. خب ببینید، اون چه که ما تا حالا خواندیم، شما خواندید، اینه که فعل دلالت بر زمان داره، فعل ماضی بر گذشته، فعل مضارع بر حال و آینده، درسته؟ و لذا نمیشدم اینا رو جای همدیگه استفاده کرد. تو فارسی هم شما اینا رو جای هم به کار نمیبرید. شما اگر بگید من به مسافرت رفتم، خب، یا مثلا خبر بدید من خانم رو فروختم، من گذشته میفهمم. ولی اگر بگید من میخوام مسافرت برم، مسافرت میروم، اینجا ما آینده میفهمیم یا حال میفهمیم. عربش هم همینه، بین ضربه و یضربه فرق میذاره. خب این داشتمون تا حالا، درسته؟ اما این داشته ما توسط برخی از، نمیگم اصولی ها، برخی از نهاد و اصولی ها مورد خدشه واقع شده. مثلا ابن هشام، ایشون گفته که فعل دلالت بر زمان میکنه اما نه افعال انشائی. شما وقتی که میگی بعتو، البته حواستون باشه بعتو اگر خبر از بی باشه، چرا؟ همین مثال که زدم، بگه خانم رو فروختم، خانم رو فروختم یعنی در گذشته. اما نه، و تو جلسه انشا مثل جلسه عقد بگه بعتو، یا داره میخواد اقسمتو یا اقسمو بالله، اینا دیگه دلالت بر زمان نمیکنه. بعضی ها گفتن که دلالت بر زمان که نمیکنه به خاطر اینکه از خبر منتقل به انشا شده. یعنی جالبه، چون توضیح نیست تو کلام ابن هشام، ببینید دو تا تغییر کرده، بعتوی فعل ماضی با بعتوی انشا. یکی از زمان منخلع شده، منسلخ شده، دیگه زمان نداره. یکی هم خبر بود، حالا شده چی؟ شده انشا. ولذا صیغه انشا میخونن دیگه، خبر بود شده انشا. ولذا چون از خبر اومده انشا، دیگه دلالت بر زمان نمیکنه. ابن هشام میگه که راجع به قم چی میگید؟ فعل امر. قم فعل امر، اینم خبر بوده شده انشا، این که دیگه خبر نبوده شده باشه انشا. منظورش از قم تو عبارت اگر نگاه کردید فعل حاضره. میدونید که فعل ام صیغه غائب داره و صیغه حاضر. اصلا صیغه غائب ام رو جز مضارع میارن. این حواستون باشه، اگر استاد ادبیات هستید، وقتی که میگن فعل سه قسمه، ماضی، مضارع، امر، اولا سوال اینه که خب نهی چی؟ خب نهی هم داریم دیگه. استفهام چی؟ نفی چی؟ اونا چی؟ این حواستون باشه. امر که میگن منظور امر حاضره، امر به صیغه، امر حاضر، اذرب قم. و الا امر غائب جز چی به شمار میاد؟ جز مزاره. لذا مزاره که میگن خود مزاره رو میگیره، مزاره با لا، مزاره با ل، مزاره با لم، مزاره با حل، همه اینا میره جز مزاره. میگن ماضی مزاره امر. و سوال میکنه شاید بقیه چی؟ بگیم بقیه یادشون رفته؟ نه، اونا رو جز مزاره میارن. به هر حال ایشون میگه شما قوم رو چه کارش میکنید؟ قوم که دیگه نمیتونید بگید، خبر بود منتقل به انشا شد. لذا یا باید بگید فعل نیست، چون زمانم که نداره قوم، به عنوان زمان نگید که زمان حال داره، اون حال خود فرمانه هست نه خود قوم. قوم دلالت بر قیام میکنه، یعنی امر به قیام، همین امر به قیام. لذا میگه یا بگیم اصلا فعل نیست، فعل نیست. یشکل و فعلیتو، اینا حرف ابن هشام. اگر دوستان ما میخواستیم تدریس مغنی بکنیم، عرض میکردم که کلمات ابن هشام چه مشکلاتی داره اینجا و چه مثلا محاسنی داره. و الا قوم که نمیشه گفت فعل نیست، این که مسلمه. ابن هشام داره خودش رو درگیر میکنه با مسلماتی که مسلمات دانشی که خودش رو وقف اون دانش کرده. ولی به هر حال پس نگاه کنید، معلوم شد که دلالت فعل بر زمان بین خود نهاد هم خالی از گپ نیست. این چند خطم بعد با دقت مطالعه کنید. آقایون میام سراغ اصولی ها. در اصولی ها حضرات با تتبع مفصلی که ما مخصوصا در دور گذشته داشتیم، من دو تا نظر پیدا کردم، ستام نه. یک نظر مثل نظر آقای خراسانی، آخوند خراسانی، که می‌فرماید فعل دلالت بر زمان نداره، نداره مطلقا. میدونی چقدر راحت میشه ایشون وقتی یه حرفو میزنه؟ تمام این افعالایی که در قرآن هست و به مجردات نسبت داده شده، به خود خدا نسبت داده شده، میگه اینا دیگه زمان نداره. کان الله سمیعا علیما، نمیدونم، یوفون به نزد و یخافون یوما کان شره مستطیرا، اصلا بخونی تا شب خودش راحت میکنه. میگه کی گفته فعل دلالت بر زمان میکنه؟ البته فقط هم نمیگه کی گفته ها، دیده باشید یه معیداتی هم میاره، معیداتی میاره که قدرت خدا دوستان بر اینه که یکی از معیداتشم تا اینجایی که من از دور گذشته یادمه، یکی از معیداتشم به کار نمیاد، ولی ایشون آورده دیگه، ایشون آورده. خب پس الاصولیون بین منکرن لدلالت الفعل علی زمان مطلقا و مفصلن بین الماضی و المضارع و الامر و نهی، اینا یه طرف. در ماضی گفتن دلالت بر زمان میکنه، ولی در امر و نهی و مضارع و اینا دلالت بر زمان نمیکنه. یه نظر رو من نگفتم، متوجه شدید؟ چه نظری؟ دلالت بر زمان میکند مطلقا، مطلقا. آقا من پیدا نکردم دیگه، وقت پیدا نکردیم چی بگیم؟ اصولی ها ها، نه نهاد. نهاد که چرا، مثل ابن مالک داره. در اصول قائلی گفته باشه دلالت بر زمان میکند مطلقا، من علل حساب ندیدم. حالا ممکنه تتبعم کامل بوده، ولی به هر حال تتبع اتمم داریم. مهم نیست آقایون، حالا بگید دو قول، بگید سه قول، به هر حال این حرفا هست. ببینید اولی سوالی که یه آدم سالم که ذهنش بکر باشه اینه که اینایی که میگن فعل دلالت بر زمان نمی کنه، یعنی همینطور میگن شلوها سال، من به جای زربه بگم یزرب در در گذشته، به جای آینده فعل ماضی بیارم، به جای فعل ماضی مضارع بیارم، میشه؟ دیدید بعضی از این آدمایی که تازه زبان یاد میگیرن اینا گاهی قاطی میکنن، میگه من فردا آمد، من فردا داشت میگو بنده خدا، من خودم دیدم، میگو من فردا آمد، میخواستی که من فردا میام، میگفت آمد. ما الان دوست داریم که شاید بله 40 سال ایرانه، 40 سال ایرانه از عراق، هنوز فعلا رو قاطی به کار میبره، همش هم داره فارسی حرف میزنه. دوستای فارس داره، ولی یکی از مشکلات دوستانه، رفقا میگن، من که خیلی سر و کار نداشتم، میگن این همین دوستان عراق ما تو افعال ما فعل فارسی خیلی مشکل داره، همین زمان ها رو. حالا میشه این کارو کرد؟ اینایی که میگن فعل دلالت بر زمان نمی کنه، بهتون بگم اونا اصلا اجازه نمیدن کسی از حادثه گذشته فعل آینده بیاره یا از حادثه آینده فعل گذشته بیاره، مگر مجازن. یه چیز درست کرده بودن که مضارع محقق الوقوع، بگید آقا فعل ماضی هم به کار میره، درست هم هست، تو فارسی هم داریم، میگه حتما خونه ما میای، میگه اومدم، برو سفره رو پهن کن، اصلا من اومدم، یعنی حتما میام. مثلا میشه همچو چیزی گفت، ولی جالب اینه اونایی هم که منکرن یا در مضارع و امر و نهی منکرن، اونا میگن نمیشه اینا رو جابجا استعمال کرد. به همین خاطر ثمره این دعوا از نظر عملی کم میشه. وقتی اونایی که میگن دلالت بر زمان میکنه میگن هر فعلی باید جای خودش به کار بره، اونایی هم که میگن دلالت نمیکنه میگن هر فعلی باید جای خودش به کار بره، ثمره دعوا کم میشه. ما هم قبول داریم، ولی خب عرض کردم مطرح میشه به خاطر به هر حال اصل بحثی که آدم بدونه چجور تعبیر کنه. حالا به نظر شما اونایی که میگن دلالت بر زمان نمیکنه، در عین حال میگن نمیشه به جای ماضی مضارع آورد، به جای مضارع ماضی آورد، اینا چه کار میکنن؟ میدونی چی میگن؟ اینا میگن که فعل دلالت بر زمان مستقیما به عنوان دلالت تزمنی، به عنوان جزئی از دو مدلول فعل که ابن مالک میگفت، فعل دلالت بر زمان نمیکنه، ولی دلالت بر یک خصوصیتی میکنه که اون خصوصیت باعث میشه ما دلالت فعل رو بالالتزام بر زمان بفهمیم. معلوم شد چی شد؟ یعنی اینا دلالت تزمنی رو قبول ندارن، ولی دلالت التزامی رو قبول دارن. میگن فعل ماضی مثلا خصوصیت تحقق و دلالت میکنه، شما هر وقت میخواد بگید این فعل محقق شده میگید ضربه، هر وقت میخواد توقع ایجاد کنید، انتظار ایجاد کنید که محقق خواهد شد، میگید یضربه. پس ببینید ضربه دلالت میکند بر یک نسبت، نسبتی که محقق شده، تحقق. یضربه نسبت مورد توقع و انتظار. بعد شما از تحقق ماضی رو به التزام در میارید، از توقع، درست گفتم، از تحقق ماضی رو در میارید، از توقع مضارع رو. حالا بعضی ها نگفتن تحقق و ترقب، گفتن سبق و لحوق، ماضی دلالت بر سبق میکنه، مضارع دلالت بر لحوق میکنه. منتها خب معلومه سبق ازش گذشته جدا نمیشه، لحوق ازش حال و آینده جدا نمیشه. اگر عبارت رو بخواد من این دو خط رو تحویلتون بدم، چون گلوگاهه، توجه میکنید؟ نگاه کنید برگه رو 215، اونجایی که داریم ول اصولیون پیدا کردید دیگه، اواسط صفحه باید باشه. ول اصولیون بین منکرن لها مطلقا و مفصلن تا آخر. بعد میاد ثم لا یخفا. اینا عبارت های سلسبیل من آوردم اینجا، دیگه تصرف نکردم. ثم لا یخفا ان المنکره لا ینکر الفرق الواز بین فعل ماضی و مضارع، و انکار نمی کنه که صحیح نیست استعمال احد و مکان الاخر. اما پس چی میگه؟ چی رو انکار میکنه؟ بل ینکر ان یکون الفعل موضوعا للدلالت على الزمان به نحو تزمن. این کلمه هم جاش خالیه، اگر بیارید بد نیست. چی بود میگفت تزمن آقایون؟ چی بود؟ ابن مالک که گفت که المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل. یعنی ابن مالک میگفت که فعل دو تا مدلول داره، یکی حدث یکی زمان، به نحو تزمن. وقتی میگن دو تا مدلول، تزمن میشه دیگه، تزمن میشه. اما اینا میگن نه، بگونه ای که جزی از مدلول فعل باشه به نحو تزمن. عرض کردم این کلمه رو بیارید. و یقول گلوگا ان لکل من الفعل الماضی والمضارع خصوصیتا تلازمو، یعنی دلالت التزامی. ما تو سلسله این کلمه تلازمو رو درشتش کردیم، نمیدونم الان تو تایپ شما معمولیه یا درشته، معمولی شده بسیار خوب. این تلازمو یعنی دلالت التزامی، دلالت بر خصوصیتی میکنه که تو ماضی تو حال و استقبال. حالا اون چیه؟ وقد وقع بینهم فی الکشف عن هذه الخصوصیه. حالا این خصوصیت چیه؟ فقیل انها تحقق الحدث در ماضی و ترقب الحدث در مضارع، و قیل سبق در ماضی لحوق در مضارع، و قیل غیر ذلک. گفتن دلالت التزامی داره بر زمان. میدونی که وقتی التزامی شد دیگه از مدلول فعل خارج میشه. مدلول یا مطابقیه یا بفرمایید تزمنه. میدونید که حالا من یواش بگم، بعضی ها اصلا دلالت تزمنی رو قبول ندارن. اینم که میگن سه قسم مطابق تزمن التزام، گفتن این درست نیست، تزمن نیست. ولی حالا من نمیخوام ذهن شما رو زخمی کنم. هی حالا یه زخم که دیروز خورد راجع به همین مدلول فعل بر زمان، ها دورم زخم بخوره، اونو دیگه باید با تحقیق کنید پیدا کنید. خب آقایون، جای یک مراجعه خیلی خالیه. ما از ابن هشام گفتیم، از اصولی ها گفتیم، ولی از حضرت امیر علیه السلام نگفتیم، چون حضرت هم اینجا حرف دارن دیگه. اون جمله معروف پارسال یادتون باشه، جمله پارسال حضرت که حضرت میان فعل و اسم و حرف رو تعریف میکنن، میگن اسم اونی که ان به ان المسمى، فعل چی؟ ما ان به ان حرکت المسمى. یه زید داریم، یه زدن داریم، زد داریم. زید دال بر یه مسمایی است، زید، اما حرکت زید و فعل به کار میره. اما امام هیچ اشاره‌ای به زمان نمی کنن، میگن حرکت المسما. شما این فرمایش حضرت امیر رو بذارید کنار گفته ابن مالک، اون داره میگه من مدلول الفعل، امام میگن حرکت المسما. البته اینجا ممکنه بگید که به ما بگید، بگید حضرت در مقام بیان تمام جزئیات نبودن. بله، باید حضرت در مقام بیان همه جزئیات باشن تا شما بگی اینو گفتن اینو نگفتن، اینو فرمودن اونو نفرمودن. خب حالا اینم یا حرفیه که کسی بگه. بعد من اینجا نشتم و تمام الکلام فی علم الاصول. بعضی دوستان فکر کردم من اشتباه کردم فی علم الاصول، چون این بحث و اصولی ها دنبال کردن، نهاد خیلی دنبال نکردن. من گفتم آقا حال من چند خط آوردم، آدرسم که میبینید زیاد هست، پاورقی آدرس زیاده، خواستید نگاه بکنید. خود ما در دوره سابق خیلی مفصل بحث کردیم، من این دوره که دارم مختصر میکنم. نه این عبارت درسته و اشتباه نیست. خب ببینید، خب حالا این که معلومه دیگه، بله، ولی حرفا مال اصولی هاست، مدیریت بذارید به عهده خود من دیگه، ببخشید مدیریت با خود ما بذارید. اما اگر اجازه من یه نکته دیگه بگم، این نکته آقایون مهم میدونیم. ببینید حالا من که بعد خواهم گفت، خیالتون راحت باشه فردا که دیگه آخرین جلسه‌مونه تو این بحث خواهم گفت. حالا ما چه دلالت رو بپذیریم به تضمن یا به التزام، اما یه چیز میخوام بهتون بگم و تو سلسبیلم که ما بحث رو آوردیم، اصل 23 سلسبیله میدونید، و اینجام که آوردیم برای این نکته بوده، این نکته که الان میخوام بگم. ببینید چه به تضمن چه به التزام هرچ، ولی بسیاری از افعال فارغ از زمانه، مخصوصا در نصوص دینی. مثلا روایات، چه روایاتی که به مجردات نسبت داده شده که دیگه زمان نداره، به خدای متعال نسبت بدیم زمان نداره. بله، حتی من نمیخوام بگم مجردات، مثلا راوی سوال میکنه رجلون شک بین الثلاث و الاربع، شک فعل ماضیه دیگه، بله، خب این زمان داره، یعنی یه مردی در گذشته شک کرده، حالا آینده رو نمیگیره. بعد امام میفرماین مثلا من شک بین الثلاث و الاربع چی عبارت؟ فلیبن علی یقینه، یا بنا علی الاکثر، اونجا داره بنا علی الاکثر، یبنی علی الاکثر، اینا زمان داره. اصلا شما نگاه کنید بیانات امام و معصوم، اونجایی که مبین شریعتن، نه مازیش خصوص مازی رو داره نه مزارعش خصوص مزارع رو. حتی ببینید نمیگیم بل التزام، اونم نیست، در عین حال مجازم نیست. گویا در قانون ها گوش میکنید، در قانون وقتی که میخواد الغا بشه زمان الغا میشه، این حرف جدیده ها، در مجردات گفتن، اما تو متون قانونی، تو بیانات امام، تو روایات ما نه. مثلا اگر گفت هر که محبت ما رو با فعل ماضی بگه یا با فعل مضارع بگه، اینا معنیش اینه که گذشته رو نمیگیره آینده رو میگیره، یا آینده رو نمیگیره گذشته رو میگیره، اینجور جاها زمان الغا میشه. من دوستان اصلا چه تو سلسبیل چه همین درس اصول الان آوردم که بگم افعال کثیرما دلالت بر زمان ندارد. خیلی از افعال قرآن مال هر سه زمانه، توجه میکنید؟ بعضی ها مثلا بردن مثل آیات قیامت بردن برای آینده. نه، آیات قیامت هم چون اشاره به تجسم اعمال داره زمان گذشته رو هم میگیره. این چند خط آخر این عربیه رو با دقت مطالعه کنید. تفسیر المحقق الخراسانی انشاءالله بحث و فردا ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.